اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شدن. رویا زمانی هستم و خبرهای این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در مراسم تسلیم دهی هلیکوپترهای بلک هاک از قوای هوایی آمریکا به نیروهای هوایی افغان در میدان هوایی کندهار گفته است که طالبان باید خیال شکست دادن نظامیان افغان را از سر بیرون کنند. رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفته است که مصالح صلح را به همسایگان نگذارند و اجازه دهند که با همسایه ها در سطح دولت ها مسائل بررسی شود. در همین حال جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در این مراسم تجهیز قوای هوایی افغانستان را آغاز شکست طالبان خواند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که سپردن این هلیکوپترها بخش از پلان 4 ساله امنیتی افغانستان است. رئیس جمهور ایران از توافق هسته‌ای 2015 کشورش با کشورهای غربی دفاع کرده، گفته است که هیچ کسی نمیتواند منافع به دست آمده از آن توافق را به ایران بازگرداند. حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی گفته است که اگر ایالات متحده امروز از توافقات تخلف کند، این واشنگتن خواهد بود که با انتقاد کشورهای جهان مواجه خواهد شد، نه ایران. از سوی هم رئیس جمهور ایالات متحده واکنش جدید این کشور را در برابر آزمایش میزایل ایران، حمایت از دهشت افغانی و عملیات سایبری آن کشور به عنوان استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران اعلام خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید گفت که تنها معامله هسته‌ای به عنوان یک روش نادرست شامل اقدامات رئیس جمهور نیست، بلکه آزمایش میزایل بالستیک، بی‌ثبات‌سازی منطقه، کشور حمایت کننده شماره یک جهان از دهشت افغانی، حملات سایبری و برنامه غیرقانونی اتمی نیز شامل آن است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که در قبال کره شمالی فقط یک چیز مؤثر واقع خواهد شد. رئیس جمهور در صفحه توییتر خود نوشته است که 25 سال است که حکومت‌های قبلی ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی با آن کشور توافق کرده‌اند. رئیس جمهور آمریکا به صراحت نگفته است که منظورش از یک چیز چی خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که شورشیان مورد حمایت این کشور در حال انجام یک عملیات جدید در ایالت ادلب واقع در شمال غربی سوریه هستند. او گفت که در حال حاضر عملیات جدی در این ایالت جریان دارد و ادامه خواهد یافت. هدف این عملیات پاکسازی آن ساحه از وجود تندروان جهادی می باشد که بیشتر آنان را گروه جهادی حیات تحریر شام که قبلا متحد القاعده بود ادلب را تحت کنترل دارد. به گفته آقای اردوغان نیروهای ترکیه از داخل و جنگیده های روسی از هوا این عملیات را پشتیبانی می کند. هرچند جنگجویان حاضر در منطقه این موضوع را رد کردند. به گفته رئیس جمهور ترکیه اردوی این کشور هنوز در ایالت ادلب حضور ندارد و اردوی آزاد سوریه این عملیات را در خاک سوریه انجام می دهد. ترکیه، روسیه و ایران پیشتر بر سر کاهش شدت درگیری و عملیات در برخی مناطق سوریه از جمله ادلب توافق کرده بودند. این توافق در حال صورت گرفته که روسیه و ایران از بشار الاسد حمایت میکنند، اما ترکیه خواستار برکناری او از قدرت است. پلیس لندن تصادم یک واسطه نقلیه را با افراد در آن شهر یک عمل غیر دهشت افغانی تایید کرده است و بیان داشته است که این رویداد یک تصادف ترافیکی بوده است. یک راننده موتور واسطه نقلیه خود را به افراد پیاده رو در میوزیم تاریخ طبیعی لندن تصادم داده و چندین تن را مجروح ساخته است. در این رویداد 11 تن زخم برداشتند که 9 نفر آنان هنوز هم در شفاخانه بستری می باشند. سفارت ایالات متحده در عربستان سعودی به شهروندان آمریکایی در آن کشور از رفتن به ساحات مقدس در جده هشدار داده است. این هشداری بعد از یک حمله به نشر رسیده است. بنابر گزارش ها در حمله مسلحانه به قصر سلام در شهر جده عربستان سعودی حداقل 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. وزیر داخله سعودی طی اعلامیه اعلام کرده است که مرد مهاجم منصور العامری 28 ساله بود که روز شنبه مترخات را در دروازه قصر شاهی در جده عمدی تصادف داده و آغاز به گلوله باری کرد. الامری شهروند سعودی شناسایی شده است و بعدا توسط گاردهای شاهی از پا در آمده است. مقامات درباره انگیزه مهاجم یا جزئیات حمله اطلاعی منتشر نکردند. رئیس جمهوری ایالات متحده مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی خود را در هفته های آینده به پاکستان می فرستد. چند هفته پس از آن که دونالد ترامپ ضمن اعلام استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا اسلام آباد را به پناه دادن تندروان متهم ساخت، قرار است ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده اواخر ماه جاری میلادی عازم پاکستان شود و پس از وی جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده نیز به پاکستان برود. مقامات آمریکایی میگویند که سفر پیهم این مقامات به اسلام آباد به منظور تصریح و تاکید بر این پیام رئیس جمهور ترامپ است که پاکستان باید از حمایت گروه‌های افراطی دست بکشد. با نزدیک شدن یک طوفان بحری دیگر به جنوب آمریکا، در بخشی از 4 ایالت آمریکا حالت اضطراری اعلام شده است. این طوفان که طوفان نت نام دارد از ایالت‌های لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا عبور می‌کند. شهر نیو اورلین لوئیزیانا که از سطح دریا پایان‌تر است، در مسیر طوفان قرار گرفته است. این شهر 12 سال پیش نیز در اثر طوفان مرگبار کاترینا دچار خسارات گسترده شده بود. دونالد ترامپ حالت اضطراری را در این ایالت نیز اعلام کرده است. بنابر گزارش ها قدرت طوفان رو به افزایش است و می تواند به حد یک طوفان بحری درجه 2 به آمریکا برسد. قدرتمندترین طوفان بحری درجه 5 است. این طوفان هنوز به قدرت طوفان های اخیر از جمله ماریا و ارما نیست، ولی می تواند بارش و بادهای شدید و خطرناکی را در پی داشته باشد. سرعت بادهای ناشی این طوفان به 150 کیلومتر در ساعت نیز رسیده است. و گروه های حقوق مدنی مصر از یونسکو می خواهند تا کاندیدی مشرا خطاب مصری را به حیث رئیس آن نهاد رد کند. آن گروه ها ادعا می کنند که خانم خطاب در کشورش در اظهارات خود علیه ارزش هایی که اداره ملل متحد بر آن استوار است با دولت همنوایی نموده است. 6 گروه حقوق مدنی مصر روز گذشته با نشر اعلامیه اذعان داشتند که خانم خطاب در برابر مسدود شدن چندین کتابخانه خاموشی اختیار کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. خبرها را از رویا زمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعتی صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه کرده ایم. من قدیر مشرف هستم. گزارش های وجود دارد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 2 هفته پیش در شهر نیویورک در مورد بستن دفتر طالبان در قطر صحبت کردند. اما رئیس جمهور غنی هفته گذشته گفت که هیچ تصمیم درباره بستن این دفتر اتخاذ نشده است. در مورد پیامدهای بستن دفتر سیاسی طالبان و تاثیرات آن بر روند آوردن صلح در افغانستان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با سید اسکر موسوی، کارشناس سیاسی در کابل، که یک جا با هم میشنویم.
جناب آقای موسوی، در مورد پیامدهای بستن دفتر سیاسی طالبان و تاثیرات این موضوع بر روند صلح نظر شما چی هست؟
خب بحثی است که ما تعریف مشخصی از صلح نداریم، همونطوری که تعریف مشخصی از جنگ نداریم. نه طرف جنگ ما مشخص است و نه طرف صلح ما. به این مفهوم که ما آیا جنگ ما با طالبان است یا با پاکستان. اگر با طالبان است تأثیر بسیار خوبی داره، اگر یک دفتر نمایندگی باشه که ما با اونا بتونیم حرف بزنیم، این دولت افغانستان. و اگر که طرف ما طالبان نباشه، داشتن دفتر قطر یا نداشتن دفتر قطر، یا حتی قرار بود که دفتر در استانبول باشه، آنکارا باشه یا در کشور دیگه باشه، یا تاثیر نمیذاره، برای که طالبان تا سایه دست ارتش پاکستان است.
فکر میکنین اصلا به وجود آمدن دفتر طالبان در قطر یک حرکت نمادین بوده در واقع؟
گپای قبلی خوب یک طور دیگه بود، ولی بعدا فهمیده شد که قرار این بود که پاکستانی ها دولت با استفاده از موقعیت قطر و بعضی کشورهای دیگه که به نام دوستم معروف هستن، اینا مالکیت صلح از افغانستان بگیره یا ابتکار صلح از کابل بگیره. بعد که آقای کرزی فهمید و به هم زد و خبر شدیم که نشد. برای اینکه شما حتما در گزارش‌های خودتون فراوان دیدین که طالبان با پاسپورت‌های پاکستان این طرف و طرف میرن و اگر پاکستانی‌ها نخواهن که طالبان این طرف اون طرف بره، اول بهشان پاسپورت نمیده، بعد از اون طبعا برشان ویزه میزه، اینا رو پاکستانی‌ها دست پا میکنن. اینا اصلا هر حرکتی که از نو خطر یا با خبر دارن در بعض کشورهای همسایه ما هم هست، غیر پاکستان طالبا حضور دارن با پاسپورت های اونا یا با کمک های اونا این طرف و طرف میدن، اینا حرکت های بسیار نمادین است و کشورهای همسایه هر کسی میخواد با استفاده از طالبان یک سهمی در حضورشان در افغانستان داشته باشن که سهم پاکستان کاملا مشخص است.
بسیار خوب. در مورد گزارش های اخیر پاکستان در مورد وزارت دفاع افغانستان همچنین گفته که به فساد او را متهم کرده و گفته که ارتش افغانستان به طالبان سلاح میفروشند، طوری که دیده میشه سیاست کشور پاکستان در قبال افغانستان تغییری نکرده، گرچه که فشارهای جامعه جهانی بالای کشور هم محسوس هست. فکر میکنین چی نوع راه کرده را باید حکومت افغانستان در قبال پاکستان داشته باشه که بتانه برای فراهم آوری صلح در افغانستان یک گام مثبت برداره؟
در ارتباط با فساد ما نه بیشتر و نه کمتر از پاکستان داریم، اما در ارتباط با اینکه افغانستان چه کارهایی رو باید بکنه، افغانستان بسیار کارهایی رو باید بکنه. حداقل 1% بسیار محدودی از وعده های آقای غنی و عبدالله را اگر وعده هایی که در انتخابات دادن اینا عملی بکنن، مثلا مبارزه با فساد، نتیجهش این شده که فساد چند برابر بیشتر شد از این چیزی که در زمان آقای کرزی بود. فساد به معنی پول نیست، فساد به معنی مثلا واسطه است. مثلا شما وزرا رو نگاه کنید، بیشتر وزرا اصلا اینا در زندگیشان تجربه اداره مثلا شرکت بسترویس کابل هم نداشتن، اینا یک دفعی وزیر شدن. و وزارت ها برساس قوم است، برساس کشش سیاسی است، حزب است، اینا فساد همین است دیگه. فساد در این که اصله فروخته میشه و به نظر من یه هم بسیار چیز عادی است، ولی که ساختار ارتش و امنیت افغانستان متاسفانه از آغاز بر اساس پروفشنالیزم گذاشته نشد. بله. و هیچ چیز در افغانستان بر اساس پروفشنالیزم گذاشته نشده، بر اساس تقسیمات و سهمیه و فلان و فلان اینا هست. و طالبان بارها گزارش داده شده که دشمن در امنیت نفوذ داره، دشمن در خود آقای کرزی در کابینه حتی گفت حضور داره، در مجلس سنا حضور داره، در مجلس نمایندگان حضور داره. خب اگر در همه جا حضور داشته باشه، خرید فروش اصله یک مسئله بسیار عادی و ایناست، اما انتقال و دست به دست شدن اصله در سطح بسیار بالا بارها توسط مردم گزارش داده شده، حتی عکسای تصویرهای گزارش داده شده که چرخبالهای بسیار مشکوک میاید در مناطق طالبا اصله مندازن، غذا حتی مندازن، چرخبالها میاید مناطق اون منطقه که محاصره شده را نیروهای دولتی رو اونو میزنن به جایی که دولت نیروهای مخالفی نبزنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و فضانوردان می گویند که دیدن زمین از فاصله دور که تمام کره از آن نمودار می گردد تجربه است که می تواند تغییر در زندگی مردم از طریق درک زیبایی های مناظر و صدماتی که به کره زمین رسیده است رونما شود. گروهی از علاقمندان در کالیفرنیا یک مؤسسه غیر انتفاعی را تأسیس کردند که می خواهد عکس های فضایی را منتشر سازد و احساس زیبایی و شکنن بودن زمین را تا اندازه ممکن در میان مردمان جهان ایجاد کند. در این حال با آگاهی دهی از فعالیت های خطرناک انسانی در نجات زمین بکوشد. جورج پوتک خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
فضانوردان نظاره زمین را اثر بازنگری نامیدند و آن تجربه است که بعد از دیدن کره زیبای زمین که مانند توپ آبی فضای خالی آن را احاطه کرده است به انسان احساس عجیبی دست می دهد. گسترش اقمار مصنوعی تجارتی که دارای کامراهای با لنزهای قوی‌اند تهیه این عکس‌های حیرت انگیز را برای شرکت‌ها و مؤسسات حکومتی مؤثر ساخته است تا آنها از روی آن بتوانند در مورد منابع طبیعی تصمیم اتخاذ کنند. استیف مک‌کورمک از سازمان غیر انتفاعی دیلی اوورویو می گوید
That data is like an infinite number of puzzle pieces. It's available, but it's not assembled in a way that can make any sense.
این تصاویر گرفته شده توسط اقمار مصنوعی به یک جدول کلمات متقاطع بی‌نهایت می‌ماند. به این معنی که از آنها چیز زیادی را نمی‌توان حاصل کرد، زیرا مفهومی را ارائه کردن نمی‌تواند.
دیلی اوورویو که یک سازمان غیر انتفاعی در کالیفرنیا است، تصاویر فضایی را به یک چیز کارآمد و منبع معلومات مبدل می‌کند. هدف از این کار این است تا مردم از زیبایی‌های زمین با خبر شوند و همچنان از صدماتی که عوامل انسانی و حوادث طبیعی به زمین وارد می‌کند به مردم آگاهی داده شود. این اعمال از استخراج غیرقانونی معادن در وینزویلا گرفته تا کمپ‌های مهاجرین روهینگیایی را نشان می‌دهد. دان همر از دیلی اوورویو می‌گوید
We detect change, relevant change on where.
ما تغییراتی را در میابیم. این تغییراتی است که از اثر فعالیت انسانها در کره زمین بروز میکند. ما این تغییر را با مصارف اندکی گزارش میدهیم و این کار را با کمک عکس‌های فضایی انجام میدهیم.
آنده از تصاویر فضایی خیلی جالب بوده میتواند که تغییرات را با اساس گذشت ایام به نمایش بگذارد. مثال آن را می توان در نابودی جنگلات، برهنه شدن سطح زمین در استخراج معادن و آلوده شدن سواحل آبهای بزرگ مشاهده کرد. دیلی اوورویو اکنون می کوشد فعالیت هایش را به سطح عالی تر گسترش بخشد. بن گرانت از دیلی اوورویو می گوید
I've been operating under the hypothesis that If people see something and they're more aware
من به این نظر هستم که بر اندازه مردم چیز را با چشمهایشان ببینند و بدانند که چه میگذرد به همان اندازه این کار تغییری را در روششان رونما میکند
در تصاویر فضایی نمای از مناظر طبیعی و ساخت انسان به مشاهده میرسد که در آن شهرها چهارراهی های بزرگ پلها و بنادر شاملند با دیدن تصاویری که وسعت خسارات وارده به زمین را نشان میدهد احساس ناخوشایندی به انسان دست می دهد. دیلی اوورویو بدون این که اشتهاراتی را به نشر بسپارد توانسته است که به تعداد 675 هزار تعقیب کننده را در رسانه‌های اجتماعی به خود جلب کند. هر یک از تصاویر نشر شده یک اندازه تشریح را نیز با خود دارد. اکنون پروگرام کمپیوتری نیز به وجود آمده است که با معیارهای بلندی می تواند از دستکاری به تصاویر فضایی جلوگیری کند. تصاویر فضایی را در وبسایت دیلی اوورویو می توان مشاهده کرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296
حدود 18 هزار زن از سر تا سر جهان در فلوریدا ایالات متحده گرد هم آمدند تا در مورد تکنولوژی و اینکه چگونه زنان می توانند نقش بزرگتری را در شکل دهی آینده این صنعت داشته باشند بحث کنند. گزارش میچیل کوینن خبرنگار صدای آمریکا را یک جا با هم گوش می دهیم. شهر اولاندو جایی که معمولاً سیاحان برای تماشای درخت‌های نخل خریداری و گشت و گذار در پارک‌ها می‌آیند این بار 18 هزار زن را از نقاط مختلف جهان میزبان بود که در مورد تکنولوژی صحبت کردند ملیندا گیتس می‌گوید از آنجایی که زنان 23% نیروی کاری صنعت تکنولوژی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند زمان آن رسیده تا آنان نقش بزرگتری را در این صنعت بازی کنند
Well, it's time the world starts recognizing.
زمان آن است تا جهان درک کند که بیل گیتس بعدی ممکن مانند بیل گیتس قبلی نباشد و هر مفکوره جدید عالی که ایجاد می شود پوشیده نخواهد ماند.
چنری وابوگو از مرکز پژوهشی IBM می گوید که آن نشست یک فرصت خوبی بود تا درباره استعدادها و هوش‌های مصنوعی و یافته‌ها برای شرکت‌های تکنولوژی، تغییراتی که در عرصه صنعت فناوری ایجاد شده است و زمینه‌سازی حضور بیشتر زنان در این صنعت و آموزش آنان صحبت کرد.
برای من واقعا تجربه عالی بود که مشتمم زنانی که در عرصه های مختلف موفق بودند تجاربشان را در مورد راهکارها سیرشان در این مسیر شریک می سازند. این که چگونه آنان در جایگاهی که قرار دارند رسیدند و چگونه قادر شدند در داخل شرکت هایشان به دنبال مربیان بگردند و نظریات با ارزش را دریابند که آنان را در عرصه حرفه هایشان کمک می کند.
صدای آمریکا در آن نشست یک مجلس تبادل نظر را برگزار نمود. در آن برنامه زنان درباره پیشرفت‌هایی که حاصل کردند و اینکه چه راه درازی را باید طی کنند صحبت نمودند. دانیل براون، رئیس بخش ادغام و تنوع فرهنگی گوگل میگوید وقت زیادی را در صحبت کردن با مدیرها در مورد اقدامات آگاهانه‌ای که روی دست گرفتند صرف کرده است. Here's a very simple one.
When you have an open role, یک مثال ساده، وقتی شما یک نقش دارید، آن را علناً اعلام کنید به عوض این که درباره آن به افرادی که شما میشناسید و یا بخش شبکه کاری شما صحبت کنید.
دیوبورا بریچیزز، فیزیکدانی که در شهر مکسیکو سیتی بزرگ شده است، میگوید خانواده وی او را در بخش علوم ساینس حمایت نکردند، اما به هر حالت او راهش را تعقیب کرد.
هیچگاهی به کسی اجازه ندهید به شما بگوید که نمیتوانید به خوابها و رویاهایتان دسترسی حاصل کنید. آن را با خودتان داشته باشید. شما تنها کسی هستید که میتوانید آیندهتان را بسازید. کسی دیگری این کار را برای شما کرده نمیتواند. لذا در تلاش یافتن مربیانتان باشید و هرچی در امکان دارید انجام دهید. دیوانوار درس بخوانید و راهتان را تعقیب کنید، به خاطر که شما تنها کسی خواهید بود که میوه زحماتتان را با عرق‌ریزی های خودتان میچینید.
شرکت کنندگان این نشست میگویند که از حضور در میان این همه زنان در صنعت تکنولوژی احساس حمایت کردند، جدا از این نقطه نظر که آن حمایت به منظور دنبال کردن حرفه تکنیکی بوده یا تغییر سازمان هایشان. پس از ختم این نشست، پیام الهام بخشی را که از میان صحبت‌ها میشد احساس کرد، به خوبی قابل درک بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این که ایالات متحده در هفتم ماه اکتبر سال 2001 میلادی نخستین حمله نیروهایش را علیه طالبان در افغانستان سازماندهی کرد. در مورد این که آیا پس از گذشت 16 سال ایالات متحده و کشورهای عضو ائتلاف توانستند به هدفشان در افغانستان نائل آیند یا خیر، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای صلاح الدین سعیدی رئیس مرکز اطلاعات استراتژیک انجام داده که با سخنان آقای سعیدی در مورد چگونگی آغاز حملات نیروهای ایالات متحده علیه طالبان آغاز می شود.
16 سال قبل در 7 اکتبر چنین حمله از طرف سازمان القاعده به رهبری بن لادن سازماندهی شده بود که در او 19 تن از اعضای القاعده اشتراک داشت که یکی از اینها هم افغان نبودند. ایالات متحده امریکا در مطابقت با ماده 51 فصل 7 سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که به افغانستان و محلاتی که در اونجا القاعده داشت حمله بکنه و پروسه بعدی آغاز کردید. اجازه بدین در این راستا مسئله را از لحاظ حقوقی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ مردم امریکا و از لحاظ مردم افغانستان و از لحاظ ای که کسانی که متضرر شدن مورد بحث قرار بدیم، مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که مندرج فصل 7 است کشور عضو سازمان ملل متحد اگر از طرف دولت دیگر مورد حمله قرار میگیره، اونها حق دارن به خاطر دفاع از خود به طور انفرادی و یا دست جمعی در مقابل به حمله بپردازن. سوال در اینجا است که این حمله از طرف دولت افغانستان صورت گرفته بود و یا از طرف کدام گروه جنایتکار؟ مسلم نیست که از طرف گروه جنایتکار صورت گرفته که به نام تحت نام القاعده بود و در آن وقت رهبر القاعده از این عملی منکر بود و ربط به کشور نداشت. به این خاطر گفته میشه که در چوکات توافقات سازمان ملل متحد و در چوکات قانونی سازمان ملل متحد در این راستا هیچگاه به ایالات متحده امریکا اجازه نداده که چنین عملی را اجرا بکنه. مسئله دوم مسئله اخلاقی است و فراموش نکنم که دولت طالبان در آن وقت از طرف 3 یا 4 کشور جهان
با شمول پاکستان داشت. بله
بله بله 3-4 کشور جهان رسمیت داشت و ای که آیا حکومت طالبان اگر این مسئله را دادن بن لادن که سر ایالات متحده امریکا حمله کرده بود و خود بن لادن هم از او منکر بود در آن وقت، آیا این اجازه را من حیث تعریفی که در سازمان ملل متحد شده که یک جواب یک دولت است و یا نه؟ ما فکر میکنم که جواب دولت شده نمیتونه به خاطر اینکه در همون وقت دولت دیگری هم متوازی با دولت طالبان در عمل وجود داشت. چنین بود که برای این حمله مبرر پیدا شد و مبرری وجود داشت که کسانی که سر ایالات متحده امریکا عمل کرده در این مناطقی که بین افغانستان و پاکستان است وجود داره و زندگی میکنه و به این خاطر اونا این مبرر اخلاقی را به خود پیدا بکنن.
در آغاز چنانچه رؤسای جمهور قبلی و بعدی یعنی بوش و بعدن آقای اوباما گفتند هدف شکست طالبان و القاعده بود که این معمول در بعد از چند مدتی برآورده شد با کشته شدن بن لادن. آیا به نظر شما ایالات متحده در آغاز فکر میکرد که چنین جنگ طولانی در افغانستان آغاز شود که او کاملا دو درگیر شود، نه تنها از نگاه مسائل نظامی بلکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؟
ما فکر میکنم تصوری که ایالات متحده امریکا در این راستا داشت باید بصراحت بگویم که در 7-8 سال اول تمرکز بود با پالیسی روانچ یا انتقام گیری و در رابطه با اعمار افغانستان و جامعه و ای که زمینه های ترور دهشت که سبب قروت از اونها شوا از بین ببره متاسفانه در راستا اصلا تمرکزی نداشتن. بعد از این متوجه شدن که ای تنها با روانچ و انتقام گیری هم نمیشه در راستای اعمار افغانستان و از بین بردن منابع و یک سلسله فعالیت های به اصطلاح هم جانبی دیگری پرداختن. اما در مجموع خدمت عرض بکنیم که تصور ابتدایی و آنچه در عمل ثابت شد بنابر عوامل مختلف از اون جمله یکی دو عاملش من نام میبرم، 3 عاملش. اولی که شناخت نیروهای خارجی از مخالفین مسلح به خاطر اینکه در افغانستان هر کس صلاحی داره، ریشه داره و نماز میخونه و قرآن شریف و مقدسات داره و برای از اونها مشخصات یک ترورست با این مشخصات در اکثر موارد به اکثر بازی عادی قابل مغالطه هست و از جانب دیگر حکومتی را که در افغانستان و اداری را که در افغانستان اینا دیسانت کردن در موارد زیاد توانایی های لازم را نداشت، از مشروعیت های لازم برخوردار نبود، کوالیتی لازم را نداشت و از جانب دیگر بازی دبل دوگانه جانب پاکستانی که در لباس دوست دانستن اونها جیب پر بکنن، پاکستان آباد بسازن و جنرال ها متمول شوند. این عامل عمده در نتیجه سبب شد که جامعه جهانی و از جمله امریکا به اون نتایج نرسه که به رسیدن میخواستن و قربانی اولی زیر مردم افغانستان و هزاران هزار بیگناه دیگری در این راستا دادن که تاسفواره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز میشه که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. 6 عصر برنامه های تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. 7:30 یک بار دیگر با نشرات دری رادیو آشنا در خدمت شما خواهیم بود. روز خوشی داشته باشین. من قدیر مشرف و رویا زمانی از حضور شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.